بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلین و رحمنا برحمتك یا ارحم الراحمین. عرض شد بحثی به مطرح فرمودن فرق بین تعارض و تزاحم، و عرض شد که در کلمات خود این آیان مثل مرحوم آقایی در همین مصباح آمده که اینا دو باب کاملا جدان و اشتباه هم نمیشن و موردی هم نیست که شک بکنیم از باب تزاحم یا تعارض، چون یکی به مقام تشریع برمیگرده، یکی هم به مقام امتثال. عرض شد حالا اون خلاصه مطالب رو که جمع کردیم، این خلاصه حرف آیان، و خب به نظر مرحوم نائینی همین مطلب میاد، چون در مصباح تو ذهنم اون عبارت تو ذهنم، اگر مراجعه چون جدید نکرد. عرض کنم که روشن شد تا اونجایی که ما مطرح کردیم. عرض کردیم تعارض مربوط هست به اصطلاح خود ما ادبیات قانونی، لسان دلیل رو بررسی کرده و خود دلیل رو، نه لسانش، دلیل رو بررسی کرده. یا به عنوان جامعه تر میتونیم بگیم تعارض برمیگرده به مقام حجیت، و این حجیت قاعدتا بیشتر مراد آیان صدوره، یعنی دلیل به لحاظ صدورش حجت هست یا نه. قاعدتا اصطلاحا آیا سندش معتبر یا نه، طریقش معتبر یا نه، قابل قبول هست یا نه. لکن خب میدونیم در بحث حجیت فقط منحصر به سند نیست، متن هم هست، متن هم باید ملاحظه کرد، مضمون این روایت هم هست که مضمون روایت چیه. ولذا در بحث تعارض همینطور که خواهد آمد از مرحوم نائینی، ایشون توسعه دادن، نه اینکه ایشون دیگران، مثلا گفتن تعارض یا مستقر یا مثلا غیر مستقر، که تعارض غیر مستقر همون عام و خاصه. اون عام و خاص تعارض دو دلیل به لحاظ مضمون یا به لحاظ متنه، نه به لحاظ صدور. میگه نه اینا تعارض با هم، اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء، اینا با هم تعارض ندارن، جای دیگه با هم تعارض دارن، مثل اکرم العالم لا تکرم الفاسق. پس بنابراین بحثی که راجع به تعارض هست برگشتش به حجیته، که آیا هر دو خبر حجتن، یکیش حجته، چیکار بکنه. طبعا بحث حجیت عرض کردیم مبانی مختلفی داره، خود حجیت از در مثل اینجور موارد عرض کردیم کرارن و مرارن. بحث حجیت در ابتدا که مطرح شد بیشتر مطرحش در باب حجیت فتوا بود، در دنیای اسلام در بین صحابه بیشتر سر مسئله فتوا بود، اون حجیت به این معنا که منتهی شد به مسئله رأی و قیاس و اینجور چیزا. حجیت چون بحثشون اینجوری بود، سرش هم این بود، گفتن این مسئله جدیدی است در اسلام، در قرآن، در روایات سوال میکردن صحابه، گفتن مطلبی نیامده. حالا که این مطلبی نیامده، ما باید حکمش از جای دیگه بگیریم. این فسفش شد رأی. همین مسئله معروف یک کرام مثال زدم، این دامادی که اون دومی داشت، یعنی شوهر خواهرش، شراب خورد و گفت اشکال نداره، مثلا کذا اون حرفایی که نوشت. اون وقت بحث سر این شد که ما شرب خمر در قرآن نداریم، به حسب اون اصطلاحات خودشون کسی هم از پیغمبر نقل نکرده بود، لذا گفتن ما اینو چیکار بکنیم. میگن امیرالمومنین فرمود اینو ملحقش بکنیم به حد قذف 80 تا زیاده زده بشه. ببینید از اوائلی که در اسلام بحث حجیت مطرح شد در حقیقت اینه، که حالا این که این مطلب رو میگه، این آیا مطابق با واقعه؟ ممکنه خطا بکنه، مجتهد خطا میکنه، واقعه میرسه دائما به واقعه. این دیگه بحث حجیت و تصویب و تخته و همجور بگیم جلو با من. اصل حجیتی که در دنیای اسلام مطرح شد اینه، اصل اولیش این بود. خب طبعا این معنای حجیت هم پیش ما مطرح نبود، چون در روایات اهل بیت تأکید بود که احکام بیان شده. امیرالمومنین که سلام الله علیه فرمودن 80 تازیانه به دروات ما هم آمده، همون مطلبی که اهل سنت، اما خب به ذهن ما در روایت ما شاید تغییر باشه. ظاهرا امیرالمومنین حکم واقعی بود، اگر میفهمود حکم واقعی و رسول الله فرمودن، شاید موضع گیری میکردن، نمیخواستن قبول کنن بودن وصی رسول الله.
لذا حضرت با اون گفت که مطابق با عقلشون لو شرب سکر و سکر حدا الی آخر، اون عبارت مشهوری که حضرت فرموده، برای اینکه اون مطلب رو جا بنه. این یه مطلب حجیت بود. طبیعتاً تدریجاً عرض کردیم در زمان دو این که اصطلاحاً بعدها دیگه که از حجت شد خودش و جز مصادر تشریع شد، و همینم بحث عده ای هم اینه قبول نکردن، مثل همین ظاهری ها از علمای اهل سنت مثل ابن حزم، اونم عده قبول نکرد. اضافه بر اون مسئله اجماع هم در همین زمان ها مطرح شد که اهل حل و عقل اتفاق نظر و این مطلب پیدا کردن. این حجیت ابتدایی اینه اصلا در دنیای اسلام این بود. خب نظر شیعه هم واضح بود، غیر از قرآن و اطرت راه دیگه نیست، با این رأی و قیاس و اجماع و مجموع از این حرفا کار به جایی نمیرسه. اینم نظر شیعه واضح بود. خب ائمه مجموع در اون فضایی که اونها درست کردن. از قرن دوم یواشهاش مسائل خبر رو، چون قرن اول هم مردم زیاد بودن هم متصل بودن، در مثل خصوص مدینه هنوز مثلا صحابه بودن تابعین بودن، فضا فضای زمان رسول الله بود، ظواهر احکام، لذا خیلی بحث نمیده. اما از قرن دوم یواشهاش خبر مطرح شد دیگه، فلانه از این تا نقل کرد، اون گفت از اون نقل کرد، اون گفت از اون دیگه بحثه. این بحث حجیت در باب خبر این از قرن دوم به بعده، و طبیعتا در اینجا مطرح شد مسئله تعارض و اختلاف اخبار، و طبیعتا مطرح شد که متن کلامی که رسول الله فرمودن چیه، اینه یا اونه، و مسائل از این قبیل. طبیعتا این مطلب مطرح شد که مراد جدی از این عبارت چیه، مضمون بس، یعنی هم مسئله صدور مطرح شد، هم مسئله متن مطرح شد، هم مسئله مضمون. البته روی مطلب سند و مضمون بیشتر کار شد، کارها بیشتر و اون دوتا شد روی مضمون. اینه به این دوتا فتوا می گرفتن، یا اگر نقل بود مثلا می گفت تو اشتباه کردی، نه اینکه من یک جور نقل کردم تو یک جور نقل کردی. عرض کردم این عبارت معروف دارن که مثلا ابو هریره مطلبی نقل کرد بعد عایشه گفت این بد فهمیده، پیغمبر اینجور نگفتن. اینه، یعنی اگر مطرح میشد باز خود صحابی گفت از من از رسول الله این توشینه موارد دارن در خود کتب، بله در کتب فقهی اهل سنت هست، خود صحابه اگر مطلبی رو در حد نقل اختلاف میکردن مطرح میکردن، نه اینکه مطرح نمیشد. اما اینکه برسن به سند و فلان ان فلان و خبر صحیح و حسن، این اگه از قرن دومه، مثلا از قرن اول مطرح نبود که بگن خبر ابو هره حسنه، مثلا خبر عایشه مثلا صحیح، که مطلبی رو مطرح نمی کرد، اصلا مطرح نبود چین چیزی مطرح. بله آراء صحابه مطرح بود، چرا مثلا این رأی عمر بود، این رأی علی بن ابی طالب بود، این چرا بود، اصلا حجیت اول اون بود اون. ولذا اینی که در تفسیر حجیت اختلاف کردن سرش اینه، یکی مسئله رأی بود و اجماع بود که حجیت در این به چه معناست، یکی مسئله خبر بود که در خبر به چه معناست. اینا با هم دیگه کمی خلط شده، کمی قرائتی شده. به هر حال مسئله حجیت، خود عنوان حجیت از قدیم، از همون اوائل زمان بعد رسول الله مطرح بحث بوده. ماها در میان شیعه چون قیاس کلن حجت نبود، اجماع هم به اون معنا که مثلا فقها جمع بشن این مطلبی بگن، این هم که حجت نبود کلن، مگه این که کاشف از قول امام باشه، این هم باشه کاشف، این هم که مطرح نبود، کتاب و سنت مطرح. لذا طبیعتا در میان شیعه وقتی بحث حجیت شد، همون حجیت به معنای خبر مطرح شد، نه حجت معنی فتوا و رأی و قیاس به معنای خبر. طبیعت این حجیت هم طریقیت، طبیعتش حالا اضافه بر طریقیت چیزی داشت دیگه داشته باشه اون بحث دیگری است، اضافه طبیعت این خبرم، خبری میاد برایش دم صحن بسته است، این چیزی اضافه نمیکنه، مطلب درست نمیکنه، این طریق است به واقع، شما رو به واقع میرسونه. طبیعت خبر هم طبیعت غیر از رأیه، مثلا شما میگید آه فلان دکتر گفت این مرض این آقا اینه، فلان دکتر، شما تخصص اون دکتر رو و قبرویت اون دکتر رو و آشنایی اون دکتر و مقدار تجربه اون دکتر رو و وسائلی که در اختیار شما اینا رو در نظر میگیریم. اونجا طریق صرف نیست. وقتی دکتر میگه فلان مرضه داره، شما مجموعه این امور رو در نظر میگیرین. اما در باب این که گفت در حرم بازه، شما دیگه طریقیت و مثلا آلات و وسائل میگه من در حرم بودم در حرم بازه، این طریق صرفه. ولذا حجیت و قول اهل خبره غیر از حجیت خبره. لذا این در طول تاریخ یعنی فقه اسلامی و اصول این مطلب مطرح شد. مثلا تعارض اهل خبره، این بیشتر توی خیار ای و مقومین با هم اختلاف کردن. یکی گفت قیمت خونه اینقدره، یکی گفت 10 میلیون، یکی گفت 20 میلیون، 15 میلیون. اون دارن. ببینید تعارض مقومین، تعارض بینتین، تعارض بینتین عادتا در باب قضا آوردن. تعارض اقرار، گفت این کتاب مال زیده، دست این عبایی که من پوشیدم مال بل مال امره. ببینید اینا رو تماما در فقه آوردن، تعارض بینتین، تعارض مقومین، اینا رو کلا در فقه آوردن. تعارض خبر رو در اصول آوردن. ما دیگه در اصول تعارض بینتین نداریم. یکیش توی یک باب آوردن، یکیش باب اقرار، باب مستقلی قرار. روشن شد؟ من میخوام چون عرض کردم از قرن دوم یواش یواش مسائل اصول رو از مسائل فقه تفکیک کردن. سر این که تعارض رو تو اصول آوردن به خاطر کاربردش بود. بینته موردش مشخص در باب قضا و بینه بود، این کاربردی نداشت. یا اقرار، این کتاب اقرار، گفت این عبای مال زیده، بعد نه مال امره، یعنی مثلا برگشت گفت نه مال امره، بله ها، یا اقرار بعد الاقرار، بی که اول اقرار کرد بعد بله امره. مثلا دقت هم خوب دقت کنید، اون تعارض ها رو، نه اینکه حواسشون نبود، اون تعارض ها رو توی فقه آوردن. تعارض خبر رو به خاطر حجیت خبر، که خود حجیت خبر در اصول آمده، تعارض خبر رو تو اصول آوردن. روشن شد نکته؟ و طبعا عرض کردیم، حالا بعد چون مرحوم ناینی هم بحث تخصیص رو داره، من فقط اشاره میکنم بحث ناینی رو میخونم دیگه یکی یکی توضیحاتشه، چون ما اصلا نظرمون راجع به تخصیص با ایشان فهم. علی حالن خوب دقت، این تعارض رو در اصول آوردن. پس بحث تعارض اساسا در حول حجیته. و اگر بخوایم خوب دقت بکنیم، حجیت به لحاظ صدور در روایات ما جهت صدور هم اضافه شد. این در روایات عامه رسول الله ندارن. جهت صدور همون تقیه و غیر تقیه، اون که دیگه تقیه من نداره. پس یکی صدور شد، یکی جهت صدور شد، یکی متن شد، یکی هم مضمون، که آیین اصطلاحا بهش میگن دلالت. اصطلاحی که الان در حوزه ما هست، من اسمش عوض کردم مضمون. این تعارضهایی است که به این لحاظهای مختلف میشه. طبعا ابتداعا بیشترین بحث تعارض به لحاظ صدوره، این خبر صحیحه، اون خبرش حسنه، این موثق به اون صحیحه، این مثلا دو تا راوی داره، اون سه تا راوی که عدله، این بحثایی که آوردم. پس بحث تعارض اصولا ناظر است به مقام حجیت. و این که مثلا بحث حکومت رو مطرح کردن، اون ناظر است به مضمون. بحث تخصیص رو مطرح کردن، ناظر است به مضمون. بحث اختلاف متن رو مطرح کردن، که مثلا متن یک روایت نوشته مثلا به قوت یکیش، نوشته مثلا یق داره علا ذالک، یکیش نداره یق داره علا، ما چه کار بکنیم، متن کدوم متنه. همین روایتی که مرحوم صدوق داره، تصحیحشون تصحیح فرمودن، فرمودن در نسخه مثلا صفار آمده من حد داده قرن، در نسخه بقی آمده من جد داده قرن، در نسخه اون آقای دیگه آمده من خد داده، خودش تصحیح میخوره، هر کدوم یک جور خوندن. بعد خود صدوق میگه ولی اقوام که همه کراهت دارن، هر سه تاش ما نمیدونیم کدوم یکیه. پس هم حدده هم خدده، خدده به حساب برش مثل گونه، به حساب صورت که میگن، یعنی این طور به حساب مثل گونه برمه. و حدده تیز بکنه قبر، جدده هم قبر عوض بکنه، قبر تازه بکنه و آثار مثلا آبا اجدادش رو تازه بکنه. این بحث ما داریم، توی بحث متن هم داریم، تو بحث صدور هم داریم. بحثی که ما داریم اهل سنت ندارن، بحث جهت صدور. این رو اهل سنت ندارم ما اضافه کردیم به خاطر شرایط خاصی که ائمه علیهم السلام زندگی میکردن. بحث مضمون هم داریم، پس این یه واضح شد تعارض یعنی چی، سر و ذیلش و اصلش و فرعش و خصوصیاتش و تاریخش در بین اسلام روشن شد. و عرض کردیم اهل سنت هم تعارض از زمان صحابه داشته، اما اینجور بررسی نمی کرد. مثلا این اشتباه کرد این، یا مثلا گفت من شینم پیغمبر اینجور گفت، اون گفت نه درست پیغمبر گفت، بعد اینم پیغمبر اضافه کرد، این مطلب رو پیغمبر فرمود. علی ای حاله، یا مثلا همین روایت معروف که خوندم چنبه که ان المیت یعذب و بکا اهلی علیه، این ابو هره نقل میکرد که اگر اهل میت مثلا حرفای وهابی برن سر قبر میت گریه بکنن عذاب میت زیادتر میشه. آیش گفت نه بابا پیغمبر هیچ مطلبی نفرمود، پیغمبر رد شدن، یک یهودی بود مرده بود، خاندانش اصلا گریه میکردن. پیغمبر فرمود ان هذا لیعذب و اهله یکون علیه، فامیلش گریه میکنه از اون، چون یهودی بود رفتی به گریه اون نداشت. ان هذا المیت لیعذب و اهله یبکون علیه، نه ان المیت یعذب به بکا اهلی. خب این دو سبا خیلی فرق میکنه، ایشون بد فهمیده، این طور نیست که به خاطر گریه خاندان سر قبر عذاب میت زیاد. اونها هست در میان صحابه بوده، اما عرض کردم اونی که بیشتر شکل رسمی گیره و از قرن دومه، ولذا عرض کردیم از سالهای 130 140 تقریبا 150 تهدید نشده. اینا شروع کردن اولین ریشه های بحثای رجالی و حدیثی رو شروع کردن به توصیق، اون زمان رسم نبود در قرن اول، حالا همین که مثلا این جایب قدر این قابل قبول اینا اینطور، اما این که ثقتون ضعیفون مثلا لا نعرف و حالهو یا قبول نمیتونیم بکنیم یا صاحب و بدعتنی، از سالهای 130 و 140 عرض کردیم در کتب اهل سنت مثلا متون مختلف دارن. اول نفر رو شعبه میدونن، ایشون در زمان موسی بن جعفر 161 وفاتش 163، ایشون اولین کسی است که شروع کرد به بحث‌های رجالی و طبیعتاً تدریجا دیگه اقسام حدیث و اینا در قرن سوم دیگه کاملا بین اهل سنت بحث‌ها رواج شدید، یعنی بعد از 50 سال دیگه این بحث‌ها کاملا رواج پیدا کرد. این بحث تعارض فرع این حجیته، اون تعارض هم هست، تعارض فتوا، اونم بحث دارن آقایان. عرض کردم مثل عامری در این کتاب الاحکام میگه اگر اجماع نبود، اگر صحابه در اقوالشون تعارض کردن، حق این است که اونی که اعلمه اخذ بکنه، اونی که افضله و اعلمه، لیکن اجماع قائمه به همه میشه اخذ کرد، میشه اجماع قائمه، اجماع نبود به همه میشه عکس کرد و اعلم باید عکس بکن، لیکن اجماع قائم است که شما به هر کدام بخواید میتونه عکس. اون یک بحثه، این بحثه که الان هم. اون بحث تعارض فتوا رو هم در بحث اجتهاد و تقلید آورده، تو این بحث اصولی نیورده، تو این بحث اصولی اون تعارضی است که برمیگرده به حجیت به معنای تقریبا عام طریقیت، چون اونم طریقیت صرف نیست، بعضی قائل اونجا موضوعیت داره، حالا من وارد اون بحثش نمیخوام بشم چون صحبتش تالا کرده است. پس بحث حجیتی که تعارضی که آیون دارن، نه در حجیت دوتا رأی و دوتا فتوا و نه در حجیت بینتین و نه در حجیت اقرار و نه در حجیت قول مقوم، روشن شد؟ اینا همه جای دیگه بحث شد، بحثشون سر حجیت خبری که شأنش طریقیته و طبیعتاً هم بحث از سه جهته، بیشترین جهت بحث سر مسئله صدور بود، طبیعتاً متن هم هست، مسئله مضمون هم هست و بالفعل هم واقع شده، و مسئله جهت صدور هم شیعه اضافه، ما امامی اضافه کردیم، شد این بحث تعارض، این حقیقت بحث تعارض. اما بحث تزاهم اصلا کلن با این بحث فرق میکنه و اصولا بحثیست که تقریبا میشه گفت تو مباحث اطلاق و تقید و حتی به مناسبت اجتماع امر نهی و امر به شیء مقتضی نهی مسئله ضد و در اونجاها بحث مطرح شده، اصلا تو بحث تعارض رو من کار نکردم، اصلا ربطی به تعارض، ربطی به حجیت نداره. اون بحث مقامش اینه که دو حکمی که ثابتن، هر دو حکم ثابتن، بحث در شک در حجیت و اینا نیست، هر دو حکم ثابت هم. این بحث مطرح شد که گاهی اطلاق این دو تا حکم با هم سرشاخ میرن، مثلا اون دلیلی که میگه لا تخصب با اون دلیلی که میگه سله، اینا گاهی با هم دیگه اطلاقشون به هم میخوره. این بحثی که مطرح شد این بود، این راجع به اطلاق دو دلیل بود. حالا میخواد این دو دلیل قابل جمع باشن قابل جمع نباشن، مثل نماز در دار قصری. و عرض کردیم اون قدیم ترین مطلبی رو که الان اهل سنت نقل میکنن از صحابه اجتماعه، اونی که نقل میکنن که نماز درسته، اونی که از صحابه نقل، اونی که ما از امیرالمومنین داریم که درست نیست. اگر خلاف ام، شبیه همین که نهی اطلاق داره ام نداره، اگر خلاف ما امر الله باشه این لا قبول، قابل قبول نیست.
در چقدر کسی از امیرالمومنین کجا وارد شد؟
این عرض کردن در یه نسخه از نهج بلاغه هست و در تحف العقول الان مرسلن هست
متنش.
اذا سلیت فنظر فی ما تسلی و علی ما تسلی، خوندیم اون روز اینجا خوندیم یا کمیل، وصیت از امیر کمیل اون روز اینجا خوندیم. فانه اذا کان من غیر ما امر به فلا قبول، تقریبا مزونش این. این اولین متنی که ما رسما راجع به اجتماع نه از صحابه داریم، اگر مایل باشید میشه الان دستگاه هم بیارن از این ابواب مکان مصلی باب 3، اون ابواب مکان مصلی باب 3. و یه حدیث دیگه هم صاحب وسائل آورده که این رو مرحوم کلینی داره، سندش هم اجمالا میشه قبول کرد، ولی لسنش محمد ابن سنان بود، لکن اون روایت در انفقوب داره. مرحوم کلینی هم در باب صدقه آورده، مرحوم صاحب وسائل انفقوب رو اعم گرفته ولی نماز خوندن مثلا، ولی تو اون روایت که انفقوب داره اون دلالتش روشنتره، اون دلالت اون یکی روشنتره. اگر انفقوشه بذاریم کنار، چون داره که اگر مأمور شد به چیزی و بخواد راه حرام نمیشه و منهی شد از چیزی بخواد واجب انجام بده نمیشه، اونجا انفق برا
تو فصول المهمه آورده، اونجا قاعده آورده.
بله ایشون در اول چیزم آورده، در اول اونجا چون لسان اصول ائمه است، در همین حدیث اول کتاب به اصطلاح باب مکان المصلی حدیث باب شارسه علایان کیف ماکان. پس این بحث از اوائل هم مطرح شده علا تقدیر صحت این نقلایی که هست، حالا به شکلهای مختلفی به هر حال مطرح شده. و عرض کردیم ما در قرن دوم که قرن فقه هاست داریم که اصلا رسمن از ابو حنیفه که نقل شده که درسته نماز در دار قصری درسته، و حتی در لا تصلی فی الحریر هم اگر داشتیم صلی و لا تصلی باز هم نماز درسته، از اون نقل شده درسته. کما این که از اون نقل شده اگر معامله داشتیم مثلا لا تبع الحریر اگر فروخ درسته، بیعش درسته، با اینکه نهی داریم، بلکه میگه نهی درست بر صحت هم میکنه، اینکه چون یه بحث این بود که نهی درست بر فساد میکنه، یه بحث این بود که اصلا دلالت نداره نسبت به فساد، یه بحث ابو حنیفه است که نه دلالت بر صحت هم میکنه، نه اینکه دلالت نداره دلالت بر صحت هم میکنه، که این بی درسته. حالا اینکه به ماکان انصافا در بحث‌های فقهایی مطرح شده و یکی از موارد اساسی اختلاف در دنیای فقه همینه. و عرض کردیم نکات مختلفی داره، یک نکته واحد نداره، نکات مختلفی داره. و در اینجا در بحث تزاهم ما از اهل بیت داریم، ظاهرش اینه که در این شریعت مقدسه اگر فریضه‌ای باشه و سنت، امر فریضه مطلقه، اما امر سنت مطلق نیست، محدود به فریضه میشه. پس اگر جای فریضه‌ای و سنتی جمع شد امر، اما اینکه هر دو فریضه باشن یا هر دو سنت باشن اینه نداره. این بحث خب علمای ما بعدها مخصوص این اصول متأخر ما خیلی با فاصله میشه هزار سال در اوائل بحث تعارض هم مطرح کردن و برای این هم مرجحات پنجگانه، تمام این مرجحاتی که تمام این تقسیم هایی که مرحوم آقای ناینی فرمودن پنج قسم کردن تزاهم رو و پنج تا مرجع، هیچ کدومش رو از نصوص نگرفتن، به اصطلاح تعبیری که من دیروز کردم از عقل به معنای جامعش گرفته. اما اگر مراجعه به نصوص بشه ممکن اصلا نکات فنیش این نباشه و طبعا آثار فقهیش هم چون مسئله اصولیست آثار فقهیش هم فرق میکنه. حالا این در چند تا مثال من میزم تو فرض کن در همین مسئله اصلا آبی هست که این شخص باش وضو بگیره تشنه یه هم از که رفع آتش باش بکن. خب اینا حرفشون اینه که اینجا اهم این است که حفظ چیز بکنه اون شخص مثلا تشنه رو آب رو به اون بده و تیمم بکنه. به تعبیر مرحوم نائینی به خاطر اینکه یکیش بدل داره یکیش بدل نداره، رفع تشنگی بدل نداره اما مثلا وضو بدل داره که تیمم جز مرجحات بدل بود دیگه، مالا بدل له یا قدم علا ماله البدل به اصطلاحیشون. خب در همین مثالی که الان عرض کردیم مسئله بدل و اینا، لکن این به اصطلاح نکته به اصطلاح قاعده عامه است که ایشان است. لکن اگر به ادله برگردیم نکته بحث بدل نیست، نکته اینه که در باب وضو در باب تیمم عنوان آمده فلم تجدو. عرض کردم در بعضی کتب از فعن لم تجدو، این نداره من شایی فلم تجدو ما انفتیممو و چون لم تجدو رو به معنای لم تقدیرو گرفتم و عرض کردیم هرگاه قدرت در لسان دلیل عقص بشه اصطلاحا قدرت شرعی میشه و قدرت شرعی باید داره خصوصیت باشه، اون قدرت عقلی است که خصوصیت نداره. وقتی در لسان دلیل آمد لم تقدیرو و یک نکته دیگه هم مرحوم نائینی البته اهل سنت هم دارن در میان ما هم اخیرا تقریبا جا افتاده علاقا
اخلاق ظاهره،
چون لم تجدو آب که هست دیگه حالا فقط دوم زیر زمین شما بکنی بهش میرسی چون وسیله نداریم بالاخره آب که نمیشه بگیم آب نیست ولی آب نیست که نی ولی زا بناشون اینه که در آخر وقت هم باشه تیمم بگیر با اینکه آب هم هست
نیافتید
همین نیافتید یعنی چی؟ نه خب این طبیعیست دقت بکنیم وقتی به انسان میگن وضو بگیر با آب خب طبیعیست آب باید باشه وضو بگیر دیگه. چرا قید آب این امر طبیعیست دیگه، میگه با قلم بنویس اگر قلم بود اگر نمیخواد دیگه خودش هست دیگه میگه بنویس خب بنویسه با قلم
قدرت داره مثلا بره 500 متری چیکار کنه آب بیاره اما شارع اینو نخواسته
پس نعم الوفا شما بنده موافق پس قدرت خاص مطرحه اگه قدرت عقلی بود خب بره تا 2000 متر بره توانایی داره بره بیاره
اینجا قدرت شرط نیست
شرط هست قدرت شرعی شما موافق شدید از این که تا مقدار معین بره میشه قدرت شرعی در قدرت عقلی که مقدار نداره توش شما عنایت نفهمیدید گفت که فلبه هو ما کادو یفعلو خود شما ملتفت نشد که تایید فرمونید حرف بنده رو با این مطلبتون که تا اینقدر بره این تایید بنده است. خلاصش اینه که قدرت اگر قدرت شرعی شد با وجود انسان تشنه صدر این که ایشون واجد ماه مشکله، بحث بدل نیست که مرحوم نائینی رد فهمه. اگر گفت فلم نمیم نکته روشن شد فلم تجدو ماهن خب شخصی تشنه هست معلوم نیست این شخصی که تشنه هست بگن ایشون واجد آبه مادام قدرت ولذا آیان بناشون به اینه که در این جور جا قدرت رو شرعی بدونن. اگر قدرت یک نکته دیگه هم که مسلم بود حالا این مسلم پیش آقایان هم منم شبه دارم درش یه بحث داره مرحوم نائینی که از تفصیل و قاطع اون لشرکه یک اصطلاحی داره ایشون یا شرکت داره به فارسی و شرکت عربی شرکت فارسی تفصیل قاطع شرکت از قاطع اشتراک است. یعنی اگر تفصیل آمد دیگه نمیشه بگیم مشترک عامه. توضیح این مبنا این است که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم این قید که نداره که اذا قمتم الى الصلاه اینجا قید نداره چون قید نداره پس مطلقه. اگر مطلق شد قدرت میشه عقلی اینجا قدرت میشه عقلی چون قید نداره. بعد که گفت فلم تجدو ما انفتیممو اینجا فلم تجدو ولی خب طبیعتاً آدم آب نریزه خب نمیتونه وضو بگیره دیگه، طبیعی است، امر طبیعی است. اینجا میشه قدرت شرعی. وقت مرحوم ناینی میفرماید درسته، چون تفصیل داده، بعد تفصیل داده، بعد گفته فلم تجدو ما، این تفصیل قاطع شرکته، پس اون خطاب اولیه مقید میشه. خلاصه روشن ما باشیم و به حسب روشن شد چی میخوام. اون اذا قمتم الی الصلاه اون مطلق ظاهرش دیگه، ایشون میگه چون در تیمم آمد گفت لم تجدو به قرینه مقابله، پس اولیه مقید میشه، میشه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم صلاه و وجدتم الماء فاغسلوا. وجدتم الماء که نبود تو آیه اون باره، که مطلب رو چه شد. این از تفصیل قاطع اون لشریکه که مرحوم نایی نقل میکنه. بعد دیگه توی مباحث آقای نجفی ها به قول معروف جزو استاندارد علم و فقه و اصول شده که از تفصیل قاطع اون لش. ایشون لذا میگه اون امری که به وضو خورد نگاه نکنیم به ظاهرش مطلقه، اگر به اطلاقش گرفتیم قدرت میشه عقلی، روشن شد. اما اگر به ملاحظه ذیل آمد بحث تیمم که قدرت شد شرعی، همین هم در صدرم میاد، چون در باب تیمم تفصیل داد تیمم بدل از وضو، این در صدرم میاد. مطلب روشن شد؟ این استظهار نکته رو دقت کن. این اینطور میشه اذا قمتم الی الصلاه و وجدتم الماء فاغسلوا وجوهکم. وجدتم الماء که نمیده تو آیه مبارکه، به قرینه فلم تجدوا ماء در ذیل. این که گفت چون نمیشه که بگیم فاغسلوا وجوهکم اطلاق داره، وجدتم الماء لم تجدوا، این که نمیشه گفت اطلاق داره، پس این مقید میشه وجدتم الماء. از تفصیل و قاطع اون لشه نمیتونیم بگیم، این که تفصیل داده نمیتونیم بگیم این دوتا حکمشون به اصطلاح اون بالا مطلقه این پایین مقیده، نه، این دوتا مثل همه. اگر پایین مقید شد یعنی پایین مونده ذیل آیه مبارکه، صدر آیه مبارکه هم مقید میشه، چون ذیل مقید به قدرت شرعی شد نه قدرت عقلی، پس صدر هم مقید میشه به قدرت شرعی. تعمل شد بلا؟
تفصیل همیشه
لازمه بدله. خود من تو ذهنم هست که صدر رو به اطلاقش حفظ کنیم. حالا ایشان معتقدن که این عرض کنم معتقد نجفی ها مرحوم آقای خویم قائل بودن، این قاعده تقریبا تو آیونی که ما از شاگرده نایندیریم درک کردیم جا افتاده بود. پس اون صدر آیه مبارکه هم تغییر پیدا نه بحثه. ببینید مرحوم نائینی رفتن رو بحث عقلی، یکی بدل داره یکی بدل نداره، از این راه وارد شده. این بحث نمی رو بحث عقلی، می رو استظهار از لسان دلیل.
اگر صدرش تغییر بخوره، پس کسی اگر آب می سخته و بره برای فلاکتی 6 ساعت مسافرت کنه به آب برسه، وضوش باطله دیگه.
درسته، نه با 6 ساعت داره، نه میدونم 6 ساعت که انجام بالاخره پیدا کرد دیگه. رفتن 6 ساعت واجب نبود، اما اگر رفت و پیدا کرد اشکال داره. نکتهش اینجا اشکال داره، نکتهش اینه که اگر کسی آتش داشت و ایشون رفع آتش نکرد و وضو گرفت، مرحوم ناینی از باب ترتب میگه وضوش درسته. اگر ما باشیم و ظاهران باشیم درست نیست، باید تمام بکنه. یعنی لسان دلیل تقیید میخوره، روشن شد چی بخواه بگه؟ اون لسان دلیل قدرت دیگه قدرت عقلی نیست. بگه الان من چون الان قدرت عقلی داره، آب هست که
سومه
مریضا همین میشه، سومه همینطوره. اینجا اونجا چون آخر دو تا حکم متغیرن، اون بعدش هم موضوعش هست، من شهد اینطور من مکان مریضن و الذین یطیقونه، عناوین ذکر شدن هر سه عنوان آمد، اینجا در صدر عنوان نیامده. ایشون میخواد به قرینه تمام عنوان درست بکنه. پس دقت کنید شو نکته فنی فرقه این راهی رو که من میخواهم بگم. مرحوم آقای ناینی میگه این بدل و لا بدل، له. نه، بحث این است که بحث بدل و لا بدل نیست، بحث استظهار از لسان دلیل. اگر ما استظهار کردیم که اصلا دلیل وضو مقید است به قدرت و این قدرت خاصی شارع در نظر گرفت، شارع میگه رفع آتش بکن، یعنی تو قادر بر این استعمال ما نیستی به قرینه فلم تجدو، چون باز رفع آتش بکنی، تو آمدی لجبازی کردی رفت بیشتر در تشنگی بود و وضو گرفتی. این میخواد بگه من نگفتم و وجد تمال ما فقسلو، اینجا وجدان ما نبود،
خلاف ظاهراتون
بلا
ما هست.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.